عدالت خانه و ویرانگرانش. درود بی پایان خدمت تمامی هموطنان و همزبانان عزیز در اقصی نقاط جهان که شنونده پادکست پولک و ستاره هستند. دانیال سلیمانی هستم و به اتفاق دوست و همکار عزیزم خانم فرح شیلاندری این پادکست را تقدیم شما عزیزان میکنیم. طبق روال برنامه های قبل ادامه میدیم با کتاب های پنج جلدی عدالت خانه و ویرانگرانش از آقای ایرج مستاقی. جلد دوم، آغاز دهه دوم انقلاب تا امروز. فصل سوم، صادق اردشیر لاریجانی. ایجاد تحول در علوم انسانی پس از درگذشت محمد رضا مهدوی کنی، رئیس و همه کاره دانشگاه امام صادق خامنه ای، در 25 خرداد 94 طی حکمی هیئت امنای مرکب از محمد باقر باقری کنی، آملی لاریجانی، سید احمد علم الهدا، سعید مهدوی کنی، علی رضا امینی، احمد واعظی، سید عباس موسویان، سید مصطفی میرلوهی و سید اعلی میر محمد صادقی، دکتر علی رضاییان و دکتر هادی همایون را برای دانشگاه امام صادق منصوب کرد. خامنه ای هدف اصلی این هیئت امنا را اطلاع معارف اسلامی و تحول در علوم انسانی معرفی کرد و تاکید نمود حضور جناب آقای آملی لاریجانی در صدر این هیئت امنا فرصتی برای دستیابی هرچه زودتر به اهداف مذکور خواهد بود. بدین ترتیب خامنه ای مسئولیت تحول در علوم انسانی را نیز به عهده صادق لاریجانی گذاشت و این قبل از هر چیز اعتماد خامنه ای به وی را میرساند. لاریجانی در پی این مسئولیت بود که در مهر ماه 94 گفت: امروز علوم انسانی غربی هجوم خود را در کشور آغاز کرده است و ما آن مفاهیم را در دانشگاه ها تدریس می کنیم. متاسفانه در دانشگاه ها بر روی افکار غربی باز است، در حالی که نگاه افکار غربی به انسان خاص است، اما نگاه قرآن و پیامبر اسلام به انسان متفاوت است. اختیار دادستان در حد اختیار خداوند متعال. غلام علی صادقی دادستان انقلاب عمومی مشهد با اشاره به ورود دادستانی به موضوعات مختلف تصریح کرد: یکی از دوستانم چندی پیش به من گفت چرا شما به تمام موضوعات ورود می کنید؟ در اینجا باید تأکید کنم اختیارات دادستان از اختیارات خداوند متعال به اندازه بند انگشت کمتر است. وقتی اختیارات دادستان یک شهر یک بند انگشت کمتر از خداوند متعال است، اختیارات رئیس دستگاه قضایی در نظام اسلامی و با تعریف حاکمان آن چقدر است؟ اختیارات فوق به دادستان مشهد اجازه داد که فرمان دستگیری معاون مدیر کل و رئیس اداره ارشاد مشهد به همراه 7 دیگر به اتهام رقص و شادی مردم در خلال برگزاری یک جشن در برج سلمان مشهد را صادر کند تا دیگر کسی به فکر شادی و رقص نیفتد. او همچنین با دستگیری مهدی رحمانیان مدیر مسئول روزنامه شرق و زدن پابند به او نشان داد اختیارات او حد و اندازه‌ای ندارند. ضدیت با رفسنجانی و تلاش برای رسیدن به جایگاه رهبری. لاریجانی از مخالفان سرسخت نظارت مجلس خبرگان رهبری بر ولی فقیه است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز روی آن به صراحت تأکید شده است. وی در دوران بی‌آیندگی ولایت فقیه یکی از کاندیداهای این پست است. اقدامات وی در مقام رئیس قوه قضاییه و مواضع سیاسی و مذهبی وی اگرچه به منظور اجرای فرامین خامنه‌ای و اطاعت محض از وی است، اما روی دیگر ماجرا به دست آوردن دل جناح‌های سرکوبگر رژیم است تا در لحظه موعود از نامزدی وی برای تصدی پست ولایت فقیه حمایت کند. او در هراس از راهیابی حسن خمینی به مجلس خبرگان رهبری از سخنان رفسنجانی که وی را علامه خوانده به خشم آمده و ضمن استهزای حسن خمینی خطاب به رفسنجانی که بیش از 3 دهه نایب رئیس و رئیس مجلس خبرگان رهبری بوده و ردای ولایت فقیهی به تن خامنه ای دوخته می گوید ادهی را که با خود هم فکر هستند برای ورود به مجلس خبرگان تحریک می کنند. البته اشکالی ندارد، آزادی است، ولی در حوزه های نیه علامه تراشی هم می کنند. آیا واقعا شما تشخیص دهنده علامه هستید؟ کسانی که این حرف ها را می زنند آیا قادر به فهم دقیق متون معمولی کتب حوزوی هستند؟ آیا می توانند ظرایف کتاب هایی مثل کفایه از آخوند خراسانی و رسائل و مکاتب از شیخ انصاری را فهم کنند؟ آیا تحقیقات محقق نایمی، محقق عراقی و محقق اصفهانی را در می‌یابند؟ با این وضع اینها علامه تشخیص دهنده می‌شوند؟ به همچنین ضمن حمله به رفسنجانی به مجیزگویی از خامنه‌ای پرداخت و گفت در همین کشور کسانی بودند که به شدت دنبال این بودند که ریاست جمهوری را برای برخی مادام العمر کنند. اینها با مردم هستند و الحمدلله رهبری انسانی متدین وارسته متقی و با صلابتند و به این حرفها هم کاری ندارند. راه خودشان را با صلابت و قاطعیت می روند. بیش از 1 ربع قرن این کشور را با درایت و تمنینه از پیچهای خطرناک عبور دادن. شما به جای حمایت، به جای ترویج و تشویق مردم حرفهایی میزنید، حرفهای ناامید کننده و تفرقه انگیز، و بعد هم از این چه ثمره ای میخواهید بردارید نمیدانم. دستگاه قضایی تحت ریاست او در اجرای منبیات خامنه ای و به منظور ضربه زدن به رفسنجانی در دیماه 90 فائزه هاشمی را به 6 ماه زندان و سپس در مرداد 94 مهدی هاشمی را به 10 سال حبس محکوم کرد. سعید تاجیک یکی از فرماندهان سپاه در جنوب تهران و یکی از رهبران انصار حزب الله که توهین‌های رکیکی نسبت فائزه هاشمی و پدرش اکبر هاشمی رفسنجانی کرده بود، تنها 8-9 روز برای خالی نبودن عریضه به زندان رفت. در حالی که به صراحت دستگاه قضایی را تهدید کرده و گفته بود بگیرن ما را، برخورد قهرآمیز بکنند، ببینند بچه حزب اللهی ها چه کار میکنند. به دادستان هم عرض کردم که من پایم را از اینجا بیرون بگذارم حیثیت برای هاشمی نمیگذارم، چون شما برخورد نکردید، حالا خود ملت باید برخورد قهرآمیز بکنند. وی همچنین اظهار داشت که برای اطاعت از خامنه ای حاضر است وارد کوه آتش فشان شود و مخالفان حکومت را تکه تکه کند. وقتی خامنه ای مخالفت خود را با فراگیری زبان انگلیسی اعلام کرد و با پاسخ صریح حسن روحانی روبرو شد، این لاریجانی بود که در دفاع از خامنه ای به میدان آمد و گفت مسئولان باید از سخنانی که بوی عدم وحدت از آن به مشام می رسد و یا مقابله با فرمایش های مقام معظم رهبری تلقی شود اجتناب کنند. لازم است همه مسئولان به فهم مشترک و اقدام مشترک در قبال تلاش های دشمن برای نفوذ برسند. وی به منظور اجرای منبیات خامنه ای مبنی بر اعمال فشار هرچه بیشتر بر رفسنجانی، فرزندان وی را به زندان انداخت و در مقابل اعتراض رفسنجانی نسبت به رفتار قوه قضاییه او را تهدید به پیگیری پرونده‌اش کرد. با این حال وی در انتخابات هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری علی‌رغم انتظاری که داشت توفیقی نیافت که بیش از هر چیز نشان دهنده موقعیت متزلزل وی در این مجلس است. حملات احمدی نژاد و همراهانش به صادق لاریجانی و شعارهای مردم علیه وی در تجمعات اعتراضی موقعیت وی را به شدت متزلزل کرده است. جدال احمدی نژاد و نزدیکانش با لاریجانی. چهارشنبه 24 آبان ماه 96 حمید بقایی معاون اجرایی احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری از حضور در 3 جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خود سر باز زد و اعلام کرد در اعتراض به رفتار دستگاه قضایی در آرامگاه شاه عبدالعظیم دست می نشیند. احمدی نژاد که دشمنیش با خاندان لاریجانی از سالها پیش علنی شده، در سخنرانی بی سابقه ای در حرم عبدالعظیم در حمایت از بست نشینی یارانش گفت: داستان را شما هم می دانید، داستان امروز و دیروز نیست. والله به خدا، به پیر و پیغمبر، ما با این خانواده لاریجانی مخالفیم. آقا، مخالف بودن مگر جرم است؟ کی گفته جرم است؟ ما مخالفیم، قبول نداریم مملکت بیفتد دست اینها، ظلم بکنند، فشار بر مردم بیاورند، در مقابل بیگانه کوتاه بیایند. ما قبول نداریم اینها را. تا میگوییم بالای چشمت ابروز، میگوید آقا توهین کردی. یک پرونده جدید. آقا، ایشان آمده بیرون میگوید والله مردم من دوز نیستم. یک پرونده جدید که گفته من دوز نیستم، این به رئیس قوه قضاییه برخورده است. آقا، من، این مردم، همه میگوییم ما دوز نیستیم، برخورده. بسم الله، من را ببرید. پس آزادی چه شد؟ مردم انقلاب کردند که چند نفر آن بالا بنشینند بگوین همهش ماییم. مملکت ملک پدر ماست، هر کار دلش میخواهد بکنند، کسی اعتراض هم نکند. وکیلش را زندان میکنند، هر کس همراهی میکند برایش پرونده میسازند. چه خبرتان است؟ یا ایرانی نیستید یا ایران را نمیشناسید. بابا، این ملت ایران آدم های صد برابر گنده تر از شماها را هم به زیر کشیدند. پست افتاده دستتان، به هر قسمت میخواهند بگویند دولت نهم و دهم فاسد بوده است. به شما بگویم، شما میدانید، لازم نیست بگویم. به خدا اگر ما یک ریال تخلف کرده بودیم، اینها 2000 بار ما را تا حالا اعدام کرده بودند. ما جلوی تخلفات را گرفتیم، مچ دزدار را گرفتیم، دستشون رو رو کردیم. میخواهند انتقام بکشند، بهانه درست کردند، آقا را بردند، گفتند بگو که دوستات جاسوسند. میگوید مرد حسابی، جاسوس باباته. میگوید نه، بگو تا آزادت کنی. بالاترین مقامات دستگاه قضایی شامل محسنی اژه‌ای، محمد جعفر منتظری و جعفری دولت آبادی به صحنه آمده در دفاع از رئیسشان از چیزی فروگذار نکردند. اما وی که به شدت بی‌طاقت است، بالاخره نتوانست سکوت کند و خود نیز به صحنه آمد و به موضع‌گیری علیه احمدی نژاد پرداخت و او را فتنه‌گر خواند و وعده رسیدگی به جرائمش را داد. محمود احمدی نژاد در پاسخ به هجوم اعوان‌انصار لاریجانی به بخش کوچکی از فجایع به بار آمده توسط دستگاه قضایی که طی 4 دهه گذشته ادامه داشته اشاره کرد و نوشت: به دلیل اختیارات وسیع و بدون مسئولیت مقامات قضایی، در موارد متعدد ابتدا افرادی قبل از رسیدگی و اثبات قانونی جرم توسط مقامات قضایی به صورت علنی در رسانه‌های جمعی از جمله صدا و سیما و با قاطعیت و مکررن به عنوان مجرم معرفی می‌شوند و سپس روند رسیدگی آغاز می‌شود. معرفی فرد در ملأ عام قبل از رسیدگی و محکومیت قطعی خود نوعی مجازات و بلکه از مصادیق مجازات مهم است، به طوری که شاید با بسیاری از مصادیق دیگر قابل مقایسه نیز نباشد. لطمه به حیثیت آبروی اشخاص در معرفی عمومی آنان حتی در اعلام بیگناهی بعدی لزوماً جبران شدنی نیست. روشن است که علاوه بر این، چنین اعلاناتی علاوه بر تأثیر سو در افکار عمومی و جامعه، روند رسیدگی قضایی را بر علیه متهم تحت تأثیر قرار می دهد و آن را از عدالت و انصاف خارج می کند. در چنین موارد قاضی در صورت احراز بیگناهی متهم برای صدور رأی براءت تحت فشار خواهد بود. حتی اگر قاضی خود نیز گناهکار بودن متهم را احراز نماید، باز هم شایبه فشار بر قاضی نزد افکار عمومی باقی خواهد ماند. حال اگر جامعه معتقد به گرایش سیاسی در دستگاه قضا باشد، در این صورت افکار عمومی با احساس عدم بی‌طرفی مقامات قضایی آراء صادره را عادلانه و منصفانه نخواهند دانست. وجود چنین وضعیتی موجب خواهد شد که امنیت روانی جامعه که بخشی از آن به اتکای وجود دستگاه قضایی عادل است مخدوش گردد. در بسیاری از موارد اتهامات افراد قبل از رسیدگی و اثبات به صورت علنی و در رسانه‌های جمعی از جمله صدا و سیما با قاطعیت اعلام و از افراد حق حیثیت می شود، اما رسیدگی به صورت غیر علنی انجام می شود. در این صورت متهم چگونه فرصت دفاع از خود پیدا می کند؟ چگونه می توان از اجرای عدالت در دادگاه رسیدگی کننده مطمئن شد؟ به علاوه طبق قوانین اصل این است که جز در موارد معدودی دادگاه باید علنی باشد. لیکن اتهام زنی علنی و رسیدگی غیر علنی به یک روال در دادگاه قضایی تبدیل شده است که این امر نیز به جایگاه این دستگاه لطمه وارد کرده و می کند و اصولاً اجرای عدالت در احکام قضایی را مخدوش می نماید. بنابر اظهار برخی مقامات قضایی بیش از 90% دادگاه ها غیر علنی است و این خود نشان از عمق وضعیت نادرست قضایی کشور دارد. مطمئناً اگر روند رسیدگی درست و استنادات کافی و قانونی و مستدل و احکام صادره عادلانه و قانونی باشد، دستگاه قضایی باید اصرار بر علنی بودن داشته باشد، نه برعکس. با اطلاع رسانی ناقص و یا اعلام عناوین کلی اتهامات و بدون کنترل فضای رسانه‌ای و در حالی که فرد در زندان است و امکان دفاع ندارد، این فرصت ایجاد می شود که مخالفین سیاسی فرد دستگیر شده اتهامات و ادعاهای فراوانی را علیه او منتشر نمایند. دستگاه قضایی جز در موارد خاص نسبت به کنترل این فضا اقدام نکرده است، به گونه ای که این تصور شکل گرفته که در این نوع عمل کرد عمد خاصی برای تخریب شخصیت فرد دستگیر شده وجود دارد و یا اینکه آن را در مسیر زمین سازی محکومیت وی و صدور رأی بدون مدرک و یا بدون رعایت ضوابط قضایی ارزیابی می کنند. امروز این باور در جمع کثیری از مردم وجود دارد که برخی از برخوردهای قضایی صرفاً از موضع سیاسی و برای برخورد با مخالفین سیاسی مقامات قضایی و یا بستگان آنان و یا همکیشان سیاسی آنها و یا برای ایجاد توازن در رقابت‌های بین جریان‌های سیاسی کشور انجام می‌شود. با اینکه برای اثبات بی‌طرفی دستگاه قضایی در برخورد با یک مجموعه با دیگری نیز برخورد می‌شود. در این صورت این احساس وجود دارد که فرار از شایبه سیاسی بدون آنکه آن را از بین ببرد شایبه سیاسی دیگری را نیز پدید آورده است. محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد پس از پایان کار دولت او اولین کسی بود که سر از زندان درآورد و به 5 سال زندان محکوم شد و پس از تحمل 3 سال زندان در اسفند 96 آزاد شد. وی در نامه‌ای خطاب به احمدی نژاد نوشت که رحیمی محکوم امروز چوب لجبازی‌ها و آبروبری‌های گاه و بیگاه شما را می‌خورد. یادتان می‌آید در ماجرای یک شنبه سیاه، یعنی انتشار فیلم ملاقات فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی، چقدر اصرار کردم که نکنید و آبرو نبرید و بگذارید از مجاری قانونی ماجرا پیگیری شود. عاقبت خامنه ای نیز که سکوت در برابر پرده دری های احمدی نژاد را به صلاح نظام نمی دانست، علی‌رغم میلش مجبور شد به صحنه آمده و با حمله به احمدی نژاد تلویحاً از لاریجانی حمایت به عمل آورد. با این حال احمدی نژاد دست بردار نشد و دوباره نامه‌ای به خامنه‌ای نوشت و از او خواست در برابر ظلم برادران لاریجانی سکوت نکند. لاریجانی نیز در عوض با دستگیری و به زندان انداختن حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی، دو تن از نزدیکان احمدی نژاد، به اعتراضات وی پاسخ داد. 17 شهریور 97 زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی، سه زندانی کرد در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند. اعدام آنها همزمان شد با حمله موشکی نیروهای سپاه پاسداران به مقر حزب دموکرات ایران در کردستان عراق که منجر به کشته و مجروح شدن بیش از 50 نفر از اعضای کمیته مرکزی، رهبران و پیشمرگه‌های این حزب شد. این همزمانی نشان می‌دهد اعدام این سه نفر بر اساس یک پروسه قضایی صورت نگرفته است، بلکه جنبه امنیتی دارد. زانیار و لقمان مرادی بعد از گذشت 9 سال زندان اعدام شدند. این دو در اردیبهشت ماه 96 با نگارش نامه‌ای سرگشاده خطاب به افکار عمومی، ضمن ارائه جزئیات آخرین تحولات پرونده خود بر اعترافات اجباری زیر شکنجه و سناریو سازی دستگاه امنیتی تأکید کردند. رامین حسین پناهی نیز 10 روز پیش از اعدام از طریق انتشار یک ویدیو کلیپ در فضای مجازی ضمن رد اتهامات دستگاه امنیتی علیه خود بر بیگناهیش تأکید کرد. در گزارش رئیس سازمان زندان‌ها آمده است که در سال 58 تعداد زندانیان کشور 8557 نفر و جمعیت کشور در آن سال 37 میلیون نفر بوده است. وی در همین گزارش تعداد زندانیان در سال 95 را 223 هزار نفر اعلام کرد. به عبارتی جمعیت کشور طی یک دوره 38 ساله کمی بیش از 2 برابر، ولی جمعیت زندانیان کشور 26 برابر شده است. تردیدی نیست که مسئولیت بخشی از این فلاکت و بدبختی با قوه قضاییه و افرادی همچون لاریجانی است. فصل 4، مرتضی مقتدایی. مرتضی مقتدایی در سال 1314 در خانواده روحانی در اصفهان متولد شد. پدرش میرزا محمود از روحانیون اصفهان بود که مدت کوتاهی شاگرد عبدالکریم حائری، بنیانگذار حوزه علمی قم بود و با خمینی و محقق داماد جلسات مشترکی برپا می کردند. وی پس از به پایان رساندن دوره ابتدایی در روستای خراسان علوم اولیه حوزوی را نزد پدر فرا گرفت. در سال 1331 برای ادامه تحصیل وارد حوزه علمی اصفهان شد و در سال 38 به حوزه علمی قم عزیمت کرد و در درس خارج فقه خمینی و عراقی و محقق داماد شرکت کرد. وی در سال 1340 به کلاس هایی که سید محمد حسین بهشتی برای آشنایی طلاب قم با علوم جدید راه اندازی کرده بود راه یافت و در مدرسه حقانی به تدریس پرداخت. هرچند دستگاه تبلیغاتی رژیم میکوشد برای او همچون دیگر روحانیون سابقه سیاسی بتراشد، اما با توجه به سیطره ساواک و دستگاه امنیتی هیچگاه کار او به زندان و بازداشت و حتی تبعید و ممنوع المنبری نکشید. ورود به دستگاه قضایی و عضویت در شورای عالی قضایی. مقتدایی جزو اولین نفراتی بود که در اسفند 57 برای قضاوت در دادگاه‌های انقلاب منصوب شد. در فروردین 58 خمینی او را برای امر قضاوت به خرمشهر، آبادان، ملایر و زنجان اعزام کرد. او همچنین در دادگاه‌های تهران و قم به طور موقت مشغول به کار شد. وی در دی ماه 61 پس از برکناری ربانی املشی، جوادی آملی و محمد مومن به عضویت شورای عالی قضایی درآمد و تا پایان عمر این شورا در شهریور 68 به کار خود در آن ادامه داد. وی در این دوران علاوه بر عضویت سخنگوی شورای عالی قضایی هم بود. در سال 62 ضوابط اعدام عناصر ضد انقلاب و قاچاقچیان مواد مخدر توسط او به محاکم ابلاغ شد. در این ابلاغی آمده بود: چون در مواردی دادگاه های انقلاب نظر به اعدام متهم می دادند و شعب دادگاه عالی ضمن تأیید تطبیق آن نظر با موازین شرعی ضرورت اعدام او را منوط به تشخیص قاضی دادگاه می دانستند مقرر گردید، ضوابطی برای موارد ضرورت اعدام تعیین تا تنها در آن موارد پرونده به دادگاه عالی ارسال و در غیر این موارد کیفری غیر از اعدام در نظر گرفته شود. اولا درباره منافقین و گروهک های محارب، یک، متهم از اعضای کادر مرکزی و از رده های بالای تشکیلاتی باشد که نقش رهبری کلی را ایفا می کنند. دو، فعالیت در سطح گسترده رهبری گروهی و دادن خط تشکیلاتی گرچه در یک منطقه محدود بوده باشد. 3. فعالیت در فاز سیاسی و تبلیغاتی وسیع و جذب نیرو که افرادی را جذب یا آماده برای پذیرفتن اهداف شوم کرده باشد. 4. فعالیت مؤثر در فاز نظامی گرچه به صورت هوادار بوده باشد، خواه شخصاً دست به اعمال تخریب و ترور زده باشد یا آنکه نقشه کشیده و عاملین را رهبری عملی نموده باشد، خواه در تمامی اقدامات موفق گردیده باشد یا ناموفق، زیرا مهم اصل اقدام علیه الله و رسول می باشد. خلاصه اعمال اقدام شده کمن و کیفن چشمگیر و دال بر خباثت فوق‌العاده وی می باشد که مجموعاً دلالت دارند بر عدم قابلیت اصلاح و یک نوع حب افساد غیر قابل علاج. لذا گاه می شود که بیش از یک اقدام ننموده، ولی آن عمل آنقدر بزرگ و با اهمیت است که جز خوبسای درجه اول و فریفتگان تواقیب و عبالسه زمان دست به این اقدام هایی نمی زنند، از قبیل اقدام به ترور شخصیت های مبارز اسلامی یا تخریب مؤسسات و ارگان های زیربنایی اسلام که جز از اشخاص پلید و خبیث درجه اول ساخته نیست. و همچنین در اسفند 62 به منظور ایجاد وحدت رویه در صدور احکام مجازات برای اعضای حزب توده دستورالعملی را از سوی شورای عالی قضایی صادر کرد. 1. هر کس با علم و اطلاع از هدف براندازی حزب ادعی را در شبکه مخفی تحت مسئولیت خیش داشته و به آنان رهنمود می داده محکوم به اعدام است. 2. هر کس فعالانه در شبکه مخفی عضویت داشته به نحوی که حق عضویت یا کمک مالی پرداخته، قرارهای تشکیلاتی اجرا نموده، اسلحه یا مهمات تهیه و تدارک یا تحویل نموده و یا اینکه اسرار نظامی و یا سیاسی را به حزب داده و تا قبل از دستگیری سران حزب به فعالیت خیش ادامه داده باشد، محکوم به اعدام است. 3. هر کس اعمال ارتکابی وی در شبکه مخفی به نحو زیر باشد: الف، عضو باشد، ب، حق عضویت یا کمک مالی پرداخته باشد، مجموعاً بیش از 20,000 تومان، جیم، افرادی را جذب، معرفی و به حزب وصل کرده باشد، دال، قرارهای تشکیلاتی اجرا نموده باشد، بر حسب مورد از 15 تا 30 سال حبس محکوم می شود. 4. هر کس اعمال ارتکابی وی در شبکه مخفی به نحو زیر باشد: الف، عضو باشد، ب، حق عضویت یا کمک مالی پرداخته باشد به هر میزان، جیم، قرارهای تشکیلاتی اجرا نموده باشد که مجموعاً بتوان اعمال ارتکابی او را در تحقق اهداف حزب مؤثر دانست، بر حسب مورد به حبس از 10 الی 15 سال محکوم است. 5. هر کس اعمال ارتکابی وی در شبکه مخفی به نحو زیر باشد: الف، عضو باشد، ب، حق عضویت یا کمک مالی پرداخت نموده باشد به هر میزان، جیم، قرارهای تشکیلاتی اجرا نموده باشد به نحوی که از نظر تأثیر به شدت شرایط مندرج در بند 4 نباشد، به حبس از 5 تا 10 سال محکوم است. 6. هر کس اعمال ارتکابی وی در شبکه مخفی به نحو زیر باشد: الف، عضو باشد، ب، حق عضویت پرداخته باشد بر حسب مورد به حبس از 1 الی 5 سال محکوم است. 7. هر کس فقط عضو شبکه مخفی بوده و مرتکب جاسوسی شده باشد با رعایت مواد 4 و 5 و 7 قانون تعزیرات محکوم می شود. 8. کسانی که بدون عضویت در شبکه مخفی مرتکب جاسوسی برای حزب توده شده باشند بر حسب مورد طبق مواد 4، 5 و 7 قانون تعزیرات با آنان رفتار می شود. 9. هر کس که با شناخت حزب توده از وابستگی به معتقدات چپ و دولت‌های خارج عضویت در حزب را پذیرفته باشد و یا فعالیت مؤثری داشته باشد، از قبیل تبلیغ حزب، جذب نیرو برای حزب، کمک مالی برای حزب، کارهای مؤثر فرهنگی برای حزب، عامل نفوذی بودن برای حزب و امثال اینها، از 2 سال تا 8 سال بر حسب مورد محکوم خواهد شد و افرادی که جرم آنها در این حد نباشد آزاد می شوند. وی در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه 9 اردیبهشت 62 گفت: به عنوان بشارتی به شما مردم مسلمان اعلام می کنم امروز سراسر مملکت ما قوانین اسلام بر کلیه احکام قضایی حاکمیت دارد. هیچ حکمی بر خلاف احکام اسلام جاری نمی شود. مقتدایی که از نزدیک در جریان جنایات صورت گرفته در زندان‌های اوین و قزلحصار بود، در سال 63 پس از برکناری حاج داوود رحمانی رئیس زندان قزلحصار در این زندان حاضر شد و در جمع زندانیان ضمن تعریف و تمجید از آیت الله منتظری از زندانیان پوزش خواست. سخنان او به گونه‌ای بود که گویا ضد انقلاب و یا نفوذی‌های آن اداره زندان‌ها را به عهده داشته‌اند و به عمد برای تخریب چهره اسلام دست به جنایت زدند. مقتدایی پس از بازگشایی دانشگاه ها در سال 63 به تهدید دانشجویان پرداخته و گفت: افراد منحرفی که سعی در راه یافتن به دانشگاه ها را دارند باید متوجه باشند که از طرف دادگاه های انقلاب تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و مهلت نمییابند که جو نامساعدی در دانشگاه ها به وجود آورند. عزیزانی که قصد ورود به دانشگاه ها را دارند باید دقت کنند جذب افراد ناصالح نشوند و توجه داشته باشند که اگر افراد منحرف و ناشایست در دانشگاه ها راه پیدا کردند، آنها را شناسایی و به مقامات صالحه معرفی کنند. او که مانند دیگر مسئولان قضایی نظام در هر فرصتی که دست می داد به دروغ پردازی می پرداخت، در مصاحبه مطبوعاتی خود در بهمن 63 گفت: تا کنون هیچ فردی به جرم بهایی بودن در ایران زندانی نشده، مگر اینکه در تشکیلات جاسوسی و ضد انقلابی و تشکیلات مخفی دست داشته باشد. من در زمستان 62 در زندان اوین شاهد بودم که شعبه 8 اوین به ریاست حمید طلوعی مسئولیت برخورد با بهایی ها را به عهده داشت. روزانه ده ها بهایی گاه به همراه همسر و فرزند و نوه دستگیر و در اوین به بند کشیده می شدند. یکی از مواردی که از آنها خواسته می شد اعلام براءت و انزجار از دین پوشالی بهاییت در مطبوعات بود. مسئولیت در کشتار 67. مقتدایی در سال 67 از موضع عضو شورای عالی قضایی مسئولیت مستقیم در کشتار زندانیان سیاسی داشت. وی در روزهای پایانی کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 و در حالی که در طول دوران کشتار از تشکیل شورای عالی قضایی سر باز زده بودند، در گفتگوی مطبوعاتی و رادیو تلویزیون خواستار کشتار هرچه بیشتر زندانیان سیاسی شد. به گفته آقای مقتدایی عضو و سخنگوی شورای عالی قضایی، این شورا پس از تعطیلات 1 ماهه جلسات خود را آغاز کرد. شورای عالی قضایی در ادامه جلسه از کلیه دادگاه ها و دادسراهای انقلاب خواست که در مورد گروهک های محارب و ملحد با قاطعیت عمل نمایند و در برخورد با آنها سعی کنند اشد علی کفار باشند، چون اینها ضدیت خودشان را با اسلام و با ملت شجاع و شهید پرور ایران و نیز همکاری همه جانبه خودشان را با استکبار جهانی و دشمنان جمهوری اسلامی با حمله نظامی و یا جاسوسی به نفع اجانب به مرحله ثبوت رسانیدند. رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور در بهمن 67 بنا به دستور خمینی در جلسه فوق‌العاده رؤسای سه قوه با حضور اعضای شورای عالی قضایی، اداره دادسراها و دادگاه‌های نظامی، سازمان ثبت اسناد، روزنامه رسمی کشور در حوزه مسئولیت مقتدایی قرار گرفت. مسئولیت او دیری نپایید و با تغییرات در قانون اساسی شورای عالی قضایی جای خود را به ریاست قوه قضاییه داد. در سال 68 مقتدایی در تشکیلات جدید قوه قضاییه به حکم شیخ محمد یزدی به ریاست دیوان عالی کشور رسید و نزدیکی این دو از همان موقع شروع شد. در شهریور 69 وی در مقام رئیس دیوان عالی کشور در سفر دوم گالیندوپول به ایران با وی دیدار کرد و در حالی که نظام به تازگی از قتل زندانیان سیاسی بیرون آمده بود گفت: بر طبق قانون وجود وکیل مدافع ضروری الزامی است و متهم و وکیل از پاره‌ای تسهیلات برخوردارند، چنانچه متهم وکیل نداشته باشد دادگاه حکم را لغو می کند. مقتدایی در اسفند ماه 73 به جای سید ابوالفضل موسوی تبریزی دادستان کل کشور شد و تا سال 80 همچنان در این مقام باقی ماند. هدایت عرازل و اوباش حکومتی: وی در آبان 76 پس از حمله به منزل و دفتر آیت الله منتظری در میان عرازل و اوباش حکومتی حاضر شد و از آنها تشکر کرد. در خاطرات آیت الله منتظری آمده است: جامعه مدرسین جلسه می گیرند و آقای مقتدایی دادستان کل کشور از ناحیه آنان به سراغ مهاجمین می آید. دادستان کل کشور که باید جلوی مظالم و جنایات را بگیرد و با مهاجمین به خانه و کاشانه مردم برخورد قانونی کند، قانون شکنی ها، خرابکاری ها و غارتگری ها را تأیید می کند. او خواسته های آنان را جویا می شود و آنان حس در خانه و ممنوع ملاقات بودن و تعطیل درس و شهریه و پس ندادن حسینیه و دفتر و تهیه زمینه محاکمه مرا مطالبه می کنند. تقریبا همین خواسته ها در شورای عالی امنیت ملی مطرح و تصویب می شود. پس در حقیقت تصمیم گیرندگان در مسائل کشور خرابکاران و مهاجمین بیباک و محرکین آنان هستند و شورای عالی امنیت ملی مجری تصمیمات آنان می باشد. وای به حال ملت مسلمان و مظلوم ایران و حوزه علمی قم که تعیین سرنوشتشان به افراد خرابکار و مهاجم تفویض شده است. آقای مقتدایی در حسینیه سخنان مفصلی دارد که نوار آن موجود است. از جمله به آنان میگوید: از این حرکتی که شما عزیزان انجام دادی که حمایت از حریم ولایت و رهبری بود جدا تقدیر و تشکر می شود و شما این را به حساب خدا بگذارید و اجر و پاداش این را از خدا بگیرید. خیلی ممنون. امیدوارم که انشاءالله موفق باشید. مأجور هستید و زحمت کشیدید. این خدمتی که کردید انشاءالله مورد توجه امام زمان قرار بگیرد و در آینده هم اگر خدای ناکرده یک چنین قضایایی پیش بیاید، انتظار هست که همین شماها باید به پا خیزید. ارتباط مستقیم با یک مفسد اقتصادی: در جریان پرونده شهرام جزایری که به یکی از پرسروصداترین پرونده های فساد در کشور تبدیل شد، پای مقتدایی و پسرش مهدی نیز به میان آمد. هر کجای دیگر دنیا اگر بود روزگار وی سیاه می شد، اما در مورد وی و فرزندش آب از آب تکان نخورد. نام مقتدایی در کنار روحانیان دیگری همچون دوری نجف آبادی، رستگاری، خزعلی و محفوظی که آقازاده هایشان از شهرام جزایری پول گرفته بودند مطرح شد. جزایری در دومین جلسه دادگاه خود در روز چهارشنبه 3 بهمن 80 در این باره توضیح داد: آشنایی من با آیت الله مرتضی مقتدری به سال 78 باز می گردد. در سفر مکه با ایشان آشنا شدم و چندین ماه بعد به همراه ایشان به اصفهان و خراسان سفر کردم. وقتی حوزه علمیه ای را دیدم که ایشان برای آن زحمات زیادی کشیده بودند، 60 میلیون تومان بابت ساخت، گسترش و افزایش حوزه علمیه پرداخت کردم. به همچنین اضافه کرد: البته در سفر مکه یک روحانی زحمتکشی بود که از طریق آیت الله مقتدایی با او آشنا شدم و چندی بعد برای 20 میلیون تومان نیز جهت ساخت حوزه علمیه به این روحانی دادم و 40 میلیون تومان دیگر را به آقازاده مقتدایی که مهدی مقتدایی است پرداخت کردم و ایشان برخلاف برنامه تنها به پرداخت 10 میلیون تومان به ساخت حوزه علمیه قناعت کردند که بایستی خودشان به عدم پرداخت 30 میلیون تومان باقی مانده در دادگاه توضیحاتی بدهند. جزائری در دفاعیات خود بارها درباره ارتباط خود با مقتدایی و خزعلی سخن گفت. وی تصریح کرد مقتدایی برای او استخاره می کرده است و از خزعلی نیز به عنوان راهنمای خود یاد کرد. نام مهدی مقتدایی همراه با محمد دوری نجف آبادی و محمد رستگاری به عنوان متهم در پرونده جزائری مطرح بود. این سه نفر در اردیبهشت ماه همان سال به عنوان متهم برای بازجویی به دادگاه احضار شده بودند، اما بلا فاصله با قرار تامین آزاد شدند. آنها در برخی جلسات دادگاه هم حاضر نشدند و کار دفاع را به وکیل خود سپردند و چنانچه انتظار می رفت با مجازاتی هم روبرو نشدند. هرچند هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه چند ماه پس از طرح پرونده جزایری ضمن تأکید و پیگیری پرونده تخلفات فرزندان روحانیون ارشد اظهار داشت: برخورد با آقازاده ها را از نزدیکان خود شروع کردیم، اما چنین چیزی محقق نشد و هیچ یک از پرونده های مربوط به آقازاده ها مورد رسیدگی قرار نگرفت. اتهام این سه نفر مربوط به صادرات پسته به خارج از کشور و در خصوص فعالیت غیرقانونی شرکتی تحت عنوان شرکت خدمات و بازرگانی بود که به عنوان عضو هیئت مدیره در آن فعالیت داشتند. مهدی مقتدایی در دادگاه آقازاده بودن را یکی از اتهامات و بدبختی های خود توصیف کرد. مقتدایی در سال 80 از دادستانی کل کشور کنار رفت و عبدالنبی نمازی جانشین او شد. مشارکت در تبدیل جامعه مدرسین به ویرانه. مقتدایی از عضویت در جامعه مدرسین حوزه علمی قم شروع کرد و سپس به عضویت شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمی قم درآمد که هدایت کلیه مدارس و حوزه های سراسر کشور را به عهده دارد. او رابطه نزدیکی با محمد یزدی دارد و این زوج همان گونه که به تعبیر هاشمی شاهرودی قوه قضاییه را تبدیل به ویرانه کردند، حوزه علمی قم را نیز به تصدیق طلاب با مشکلات جدی روبرو کردند. در دوران یک تازی یزدی در جامعه مدرسین حوزه علمی قم که به مدد پشتیبانی بیت رهبری و دادگاه ویژه روحانیت و نیروهای فشار صورت گرفته، مقتدایی نیز پله‌های ترقی را طی کرده و به مدیریت حوزه‌های علمیه و ریاست حوزه علمیه قم رسید. از جمله افتضاحاتی که این زوج به بار آوردند و با مخالفت جدی مراجع تقلید روبرو شد، رد مرجعیت آیت الله ثانی پس از مواضع سیاسی وی در جریان تحولات پس از انتخابات 88 بود. این دو به اتفاق همراهانشان در جامعه مدرسین مدعی شدند وی به خاطر نوآوری در فقه صلاحیت مرجعیت ندارد که با اساس اجتهاد در مذهب شیعه در تعارض شدید است. مقتدایی در گفتگو با مطبوعات ضمن رد سیاسی بودن رد صلاحیت ثانی مدعی شد نداشتن پایه علمی و مستندات فقهی این فتوا اصل اجتهاد و شأنیت مرجعیت ایشان را زیر سؤال برده بود. وی در مقام مدیر حوزه علمی قم خاطر نشان کرد: حتی در زمان مرحوم آیت الله مشکینی احکام حج آقای ثانی که در بعثه رهبری به چاپ می رسید بارها مورد اعتراض قرار گرفته و انتشار آن متوقف شده بود. به همچنین رئیس شورای سیاستگزاری حوزه های علمی خواهران است و در دوره های دوم و سوم مجلس خبرگان عضو آن بود. فصل پنجم، غلام حسین محسنی اژه‌ای. غلام حسین محسنی اژه‌ای متولد 1335 در روستای اژه‌ای از توابع اصفهان متولد شد. وی مقدمات تحصیلات حوزوی را در حوزه اصفهان آغاز کرد و سپس در مدرسه حقانی قم مشغول به تحصیل شد و مانند بسیاری از آخوندهای پس از انقلاب با استفاده از راندهای حکومتی بدون داشتن دیپلم متوسطه و حضور در دانشگاه و کلاس درس مدرک کارشناسی ارشد حقوق بین الملل خصوصی از دانشگاه آزاد اسلامی تهران گرفت و سپس معلوم نشد در کجا مدرک دکترایش را اخذ کرد. هیچ سابقه ای از او در امر مبارزه با رژیم سلطنتی در دست نیست، اما بلا فاصله پس از انقلاب مانند بسیاری از طلبه های مدرسه حقانی از قدرت بادآورده بهره‌مند شد. وی دارای دو برادر بود که یکی از آنها در اواخر دهه 80 درگذشت. یک بار هم جولان دادن پسر او با ماشین آخرین مدل در خیابانها مطرح شد و او در پاسخ گفت: در مورد ماشین و این چیزها هم مطلقاً چنین چیزی نیست و من نشنیدم که پسرم جایی مانوب بدهد. شما اگر چیزی دیده یا شنیده اید بگویید. این دکتر مورد توجه ولی فقیه مسلمین جهان در حالی که تعدادی از مسئولان رژیم به عمل غیرانسانی و جنایتکارانه تفخیز و بهره‌جویی جنسی از نوزاد و کودک نابالغ مشغولند، او در توجیه بالا رفتن آمار ازدواج‌های زیر 10 سال گفت: من از آمار خبری ندارم. ازدواج الزاماً به معنای رخ دادن عمل زناشویی نیست. ممکن است عقدی صورت گیرد تا صرفاً دو خانواده به هم محرم شوند، اما در این بین عمل زناشویی رخ ندهد. علی ای حال پاسخ سؤال شما این گونه است: من ای برای چنین ازدواجی وجود ندارد، اما باید شرایط و برخی از مصالح نیز در نظر گرفته شود. اما این اقدام به خودی خود قانونی بوده و خلاف مقررات نیست. حضور در وزارت اطلاعات و دادستانی انقلاب اسلامی مرکز. محسنی اژه‌ای سلسله مراتب جنایت را در دستگاه قضایی امنیتی پیموده است. او پس از 30 خرداد 60 به عنوان بازجو و شکنجه‌گر در خدمت لاجوردی بود. پس از تصویب قانون تشکیل وزارت اطلاعات در سال 62 و شروع به کار این وزارت، اژه‌ای مسئول گزینش این وزارتخانه حساس در سالهای 63 و 64 شد. وی از نیمه دوم سال 64 تا پایان سال 67 نماینده قوه قضاییه در وزارت اطلاعات بود. اژه‌ای به خاطر حضور توأمن در دادستانی انقلاب و وزارت اطلاعات و دادگاه ویژه روحانیت و رابطه ویژه با فلاحیان و ری شهری نقش فعالی در برنامه ریزی کشتار تابستان 67 داشت. وی از رفقا و هم محفلهای پور محمدی و روح الله حسینی ها محسوب می شود. اژه‌ای که یکی از دست پروردگان لاجوردی بود در ارتباط با نزدیکیش با لاجوردی می گوید: یک روز در زمستان سال 60 شهید لاجوردی به اتاق من آمد و گفت که فلانی آیت الله منتظری چند مرتبه مرا خواسته و من مسائلی را برای او توضیح دادم. اگر ممکن است در جلسه بعدی شما هم بیایید که وی تصور نکند این توضیحات و اظهارات تنها صحبت‌های من است. ما با 5 یا 6 نفر به دیدار آقای منتظری رفتیم. وی در آن جلسه ناراحت بود و مطالبی را گفت. او در فیلم مستند پرونده ناتمام که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد تصریح کرد که شخصاً بازجویی محمد تقی محمدی را به عهده داشته است. محمد تقی محمدی کاردار سابق رژیم در افغانستان و یکی از اعضای سابق دفتر اطلاعات نخست وزیری بود که در ارتباط با پرونده مربوط به انفجار نخست وزیری در 8 شهریور 60 در زمستان 64 به تهران فراخوانده و بازداشت شد. وی در فروردین 65 در سلول انفرادی خودکشی کرد یا این گونه وانمود کردند. محسنی جهی حداقل از سال 59 در اوین بازجو و شکنجهگر بود. به عهده داشتن مسئولیت بازجویی در این پرونده حاکی از جایگاه مهم وی در دادستانی انقلاب اسلامی تهران و اعتماد کارگزاران امنیتی و قضایی به اوست. مسئولیت کلی این پرونده با سید ابراهیم رئیسی بود. محسنی اژه‌ای و رئیسی و همراهان لاجوردی در دادستانی انقلاب اسلامی تهران می‌کوشیدند به منظور متوقف کردن رقیب که سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و خط امامی‌ها بودند، به گونه ای آنها را عامل بمب‌گذاری در دفتر نخست وزیری و قتل باهنر و رجایی جلوه دهند تا مانع پیشروی آنها در قوه قضاییه و مقننه شوند. به ویژه که می دانستند جناح رقیب اسناد و مدارک زیادی از جنایات لاجوردی و مؤتلفه در زندانها به دست آوردند. لاجوردی و محسنی اژه‌ای و بقیه جانیان در دادستانی انقلاب اسلامی تهران کاری به انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی که قربانیان به مراتب مهمتر و بیشتری گرفته بود نداشتند، چرا که اگر غفلتی هم بود مسئولیت آن متوجه شخص بهشتی و اعضای حزب جمهوری اسلامی از جمله گردانندگان هیئت مؤتلفه و دادستانی انقلاب اسلامی تهران بود. آنها انفجار دفتر نخست وزیری را دستاویز قرار داده بودند، چرا که غفلت صورت گرفته متوجه مجاهدین انقلاب اسلامی و دفتر اطلاعات نخست وزیری بود. عاقبت این پروژه با دخالت خمینی و مخدومه کردن آن متوقف ماند و داغ آن بر دل مؤتلفه و محسنی اژه‌ای و دیگر مسئولان آن باقی ماند. این عده همچنان هر از چندگاهی به لحاظ رسانه‌ای آن را مطرح می کنند، چرا که می دانند حکم خمینی روی آن است و به لحاظ حقوقی و قضایی به آن نزدیک هم نمی توانند بشوند. اژه‌ای در سالهای 68 و 69 دادسرای امور اقتصادی تهران را اداره می کرد و سپس در سال 70 به عنوان نماینده قوه قضاییه به وزارت اطلاعات بازگشت و با آنکه گفته می شود تا سال 73 در این وزارتخانه بود، اما نام او به عنوان یکی از آمران و صادر کنندگان فتوا در قطعهای زنجیری که توسط جوخه های مرگ وزارت اطلاعات در سال 77 صورت گرفت مطرح شد. غلام حسین میرزا صالح یکی از روشنفکرانی که در تاریخ 7 مهر 71 توسط وزارت اطلاعات ربوده شد، در بازجویی و سپس برنامه هویت که از تلویزیون پخش شد متهم به انحرافات عدیده و مأمور سازمان سیاه به منظور نفوذ در دانشگاه‌ها جهت اهداف براندازانه می شود، اما پس از 21 روز آزاد شد. وی در مورد نحوه آزادیش می گوید: مدت بازداشت من در انفرادی 21 روز بود و در طی این مدت از بازجویی ها و تهدیدات و ارعاب که بگذریم، هیچ نوع محکمه و دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات وارده تشکیل نشد. غروب روز 20 با عصاکشی فرد همراه به دفتر آقای محسنی اژه‌ای راهنمایی شدم و 10-15 دقیقه بعد ایشان گفتند که پس از سپردن 1,000,000 تومان وجه نقد آزادم و اگر هم کسی پرسید بگو به خاطر مشروب خواری و مستی گرفتند. اژه‌ای در دوران یاد شده رئیس شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی هم بود و احکام ظالمانه بیشماری را هم صادر کرد. حذف فیزیکی زندانیان آزاد شده و هواداران مجاهدین. محسنی اژه‌ای طی سالهایی که به عنوان نماینده دادستانی در وزارت اطلاعات حضور داشت، نقش فعالی در پروژه ربودن زندانیان سیاسی سابق مجاهد و سربنیز کردن آنها در پروژه القدیر داشت. طی این سالها مقامات امنیتی و قضایی مطلقاً مسئولیت دستگیری آنها را به عهده نمی گرفتند و به همین دلیل خانواده های زیادی همچنان از سرنوشت عزیزانشان بی اطلاع هستند. محسنی اژه‌ای بنا به اعتراف سعید امامی یکی از کسانی بود که در جلسه تصمیم گیری برای قتل احمد خمینی شرکت داشت. بنا به اعتراف امامی حکم سربنیست کردن پیروز دوانی نیز توسط محسنی اژه‌ای صادر شد. مدت‌ها بود که حکم بازداشت و دستگیری پیروز دوانی را از قوه قضاییه درخواست نموده بودیم. بنابر گزارش اداره کل اطلاعات مجامع فرهنگی، وی فعالیت‌های تخریبی زیادی را در پوشش کانون نویسندگان و دیگر گروه‌های به ظاهر فرهنگی انجام می‌داد و ارتباط گسترده‌ای هم با رادیوها و عوامل ضد انقلاب خارج از کشور داشت. منتها به دلیل حساسیت‌های رایج پیرامون این قبیل افراد و شرایط عمومی کشور با آن موافقت نمی‌شد. تا آنکه یک روز در دیداری با حاج آقا محسنی اژه‌ای داشتم، موضوع را شخصا با ایشان در میان گذاشتم و وی پیشنهاد کرد خودتان عمل کنید و از وی مصاحبه تصویری بگیرید، بعداً مستند به آن مصاحبه اعلام جرم کنید تا حکم بازداشتش صادر شود. قبول کردم و فرداش جریان این توافق را به سید صادق که معاون عملیاتی ما بود گفتم. وی را بازداشت کردند. مدتی در یکی از خانه‌های امن حوزه مشاوران بود تا اینکه برای مصاحبه آماده شد. مصاحبه از ایشان که گرفته شد، موضوع را به اطلاع حاج آقا دوری رساندیم. ایشان گفتند حکمش را که گرفتید تحویل اطلاعات نیروی انتظامی بدهیدش، بازداشتگاه خودمان نبریدش. موضوع گم شدن وی جنجال به پا کرده بود و علی‌ظاهر آقا هم کمی احتیاط می کرد. با حاج آقا محسنی آمدم تماس بگیرم، نتوانستم پیدایش کنم. به تیم گفتم ایشان را آماده اعزام بکنم و بالاخره توانستم همون شب حاج آقا محسنی اژه‌ای را در منزلشان ببینم. موضوع را به ایشان گفتم که گفتند لازم نیست تحویل نیروی انتظامی بدهید، حکم افسادش صادر شده، تمامش کنید. حتی واضح تر هم گفتند که با مسئولیت من بکشیدش. اینجا بود که بنده هم به سید صادق گفتم که به تیم بگویید. من خودم به واسطه مشکلی که در مقابل دفتر حفاظت منافع مصر اتفاق افتاده بود رفتم آنجا و تیم حکم را در همان ساختمان اجرا نموده بود همان شب. از قدیمی ترین افراد دادگاه ویژه روحانیت، اژه‌ای یکی از پرسابقه ترین افراد دادگاه ویژه روحانیت است. او از ابتدای تشکیل این دادگاه در سال 66 در خدمت این نهاد سرکوبگر بود و همراه با فلاحیان در محاکمه مهدی هاشمی به عنوان نماینده دادستان شرکت داشت. او در سالهای گذشته به خاطر نقشی که در محاکمه سید مهدی هاشمی و دشمنی با آیت الله منتظری داشت مورد اعتماد ویژه خامنه‌ای بوده است. وی پیش از پایان حصر آیت الله منتظری خواهان دیدار با ایشان شد که با مخالفت آیت الله منتظری روبرو شد. در سال 74 دادستان ویژه روحانیت تهران شد و در سال 77 با حفظ سمت مسئولیت مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت با حکم خامنه‌ای دادستان کل ویژه روحانیت شد و تا هنگام تصدی وزارت اطلاعات در سال 84 در این مقام باقی ماند. وی همزمان حضور و فعالیت چشمگیری در شعب دادسرا و دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر استان تهران و دیوان عالی کشور و هیئت نظارت بر مطبوعات داشت. پس از تصدی دادستانی کل ویژه روحانیت، محمد ابراهیم نکونام یکی از جنایتکارانی که نقش مهمی در سرکوب دهه 60 و کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 در کرمان داشت را به دادستانی ویژه روحانیت تهران انتخاب کرد. به این ترتیب اوجگیری اژه‌ای در نظام در دوران خاتمی شکل گرفت. خاتمی با انتصاب وی برای پست معاونت ویژه وزارت اطلاعات در دوران دوری نجف آبادی که با موافقت خامنه‌ای صورت گرفته بود مخالفت کرد و او از رسیدن به این پست باز ماند. این معاونت از آنجایی که با علما و روحانیون و نیز مراجع و رهبری و خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت سر و کار داشت بسیار حساس بود. به همین دلیل دوری نجف آبادی از آن به عنوان صندوق خانه یا محرم خانه نظام یاد می کند. خامنه ای که متوجه کینه اژه‌ای از خاتمی شده بود دادستانی کل دادگاه ویژه روحانیت را به او سپرد تا وی با دست بازتری به امور مربوط به علما و روحانیون بپردازد. یکی از دلایل ضدیت اژه‌ای با خاتمی از همینجا ناشی می شود. او پیگیر حکم ممنوع تصویری خاتمی است و اجازه نمی دهد او به مجلس عروسی و مجالس عمومی برود. وزارت اطلاعات دولت احمدی نژاد. اژه‌ای در سال 76 یکی از نامزدهای وزارت اطلاعات بود و عاقبت در سال 84 به آرزوی خود رسید و یکی از دوره‌های سیاه این وزارت را رقم زد. در دوران ریاست او بر وزارت اطلاعات کلیه کسانی که به هواداری از هاشمی رفسنجانی یا خاتمی مشهور بودند به همراه تعدادی از اصولگرایان از وزارت اطلاعات تا سطح معاون وزیر پاکسازی شدند. اژه‌ای همچنین به خاطر سابقه طولانیش در دستگاه امنیتی و اطلاعاتی به تدریس در دانشکده وزارت اطلاعات و قسمت آموزش دادگاه‌های انقلاب پرداخت. در دوران وزارت محسنی اژه‌ای جدا از تشدید سرکوب منتقدان و مخالفان سیاسی، سرکوب و ارعاب و دستگیری بهائیان و دراویش گنابادی ابعاد وسیع‌تری به خود گرفت و تخریب منازل، گورستانها و حسینیه‌های آنان در دستور کار نیروهای اطلاعاتی قرار گرفت. بسیاری از چهره‌هایی که در خارج از کشور سیاست دفاع از جمهوری اسلامی را پیش می‌بردند، دستگیر و سر از زندان‌های رژیم درآوردند. خانم حاله اسفندیاری و رامین جهانبگلو و کیان تاجبخش با سناریوهای نخنما دستگیر و مجبور به اعترافات رسانه‌ای شدند تا به زعم خودشان کسانی را که می‌کوشیدند ارتباط با غرب را گسترش دهند تحت فشار قرار دهند. دامنه این اقدامات که برای تحت فشار قرار دادن جناح‌های رقیب داخلی صورت می‌گرفت تا دستگیری سید حسین موسویان مسئول تیم مذاکره کننده هسته‌ای که سالها سفیر جمهوری اسلامی در آلمان بود کشیده شد. موسویان که در تروریسم بین‌المللی نیز نقش داشت در دعواهای درونی نظام ابتدا به اتهام جاسوسی برای دشمن به زندان افتاد و سپس به اتهام نگهداری سند محرمانه به زندان تعلیقی و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. اینها همه غیر از موارد دستگیری روزنامه نگاران، فعالان سیاسی و دانشجویی است که به صدها تن بالغ می شد. اژه‌ای دو هفته قبل از پایان کار دولت اول احمدی نژاد به شکل خفتباری توسط احمدی نژاد برکنار شد. او در این ارتباط می گوید در حال رفتن به اتاق کارم بودم که یکی از معاونین من سراسیمه به استقبال من آمد و خبر عزل من را داد و گفت که به وی پیشنهاد سرپرستی وزارت اطلاعات داده شده است. در نهایت تصمیم گرفتیم خودمان را به آن راه بزنیم که از موضوع برکناری خبر نداریم و برای رفتن به جلسه دولت سوار ماشین شدم که راننده ماشین به من یادآوری کرد که آقای محسنی گفتند شما جلسه دولت نروید و به دفتر ریاست جمهوری مراجعه کنید. پس از رفتن ما به دفتر ریاست جمهوری آقای شیخ الاسلامی که آن زمان رئیس دفتر رئیس جمهور بودند به ما اطلاع دادند که من و آقای صفار هرندی عرض شده ایم. من در نهایت به رئیس دفتر رئیس جمهور گفتم خب ایرادی ندارد، ما به جلسه دولت می رویم تا حداقل با دوستانی که 4 سال با هم بودیم خداحافظی داشته باشیم که ایشان به ما گفتند شما نروید. هرقدر اصرار کردیم اجازه خداحافظی به من ندادند. رئیس دفتر رئیس جمهوری ضمن مخالفت با حضور من در جلسه دولت عنوان کردند که به وی گفته شده است از ورود من به جلسه ممانعت کند. رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی و صدور احکام عجیب و غریب. آوازه او در مطبوعات هنگامی بالا گرفت که به پرونده اختلاس 123 میلیاردی بانک صادرات رسیدگی کرد و از همانجا با لاپوشانی پرونده و در بردن متهمان اصلی و مجازات فاضل خداداد پله‌های ترقی را طی نمود. فاضل خداداد بازرگان ایرانی بود که به اتهام تبانی با کارمندان بانک صادرات ایران و 123 میلیارد تومان اختلاس از این بانک به اعدام محکوم شد. فاضل خداداد
پسر صاحب یک میدان تربار قدیم به نام حاجی خداداد خان خداداد بود. فاضل خداداد فعالیت‌های ساختمانی و بردسازی می‌کرد و پیش از انقلاب از ثروت و مکنت زیادی برخوردار بود و شهره سلطی خواننده معروف دوست دخترش بود. وی با شروع جنگ کشور را ترک می‌کند و در شهریور ماه سال 67 به ایران باز می‌گردد و با معرفی مرتضی رفیق دوست که آن زمان رئیس کمیته انقلاب اسلامی سعدآباد بود به یکی از شعب بانک صادرات معروف به شعبه 207 در باغ فردوس تجریش مراجعه می‌کند و یک حساب جاری مشترک باز می‌کند. در بهمن 71 رئیس اداره کل بانک صادرات ایران متوجه اختلاس در این بانک می‌شود. در این هنگام فاضل خداداد در پاریس بوده که با تماس‌های مکرر ولی‌الله سیف مدیر بانک به ایران برمیگردد و بخش بزرگی از بدهی ظرف یک ماه وصول می شود. خداداد از بهمن 71 تا شهریور 72 تحت مراقبت بود، اما نهایتاً توانست از کشور فرار کند. وی در شهریور ماه 73 با دریافت اماننامه از سوی محسن رفیق دوست و ولی الله سیف مدیر عامل بانک صادرات به ایران باز می گردد تا باقی مانده بدهی خود را به بانک پرداخت کند. پس از گذشت چند ماه وی در 9 بهمن 73 در دعوای باندهای درونی رژیم دستگیر و در آذر ماه سال بعد به حکم محسنی اژه‌ای اعدام شد. مرتضی رفیق دوست برادر محسن رفیق دوست متهم اصلی پرونده به حبس ابد محکوم شد. در دوران زندان وی مأمور خرید زندان اوین می شود و بیشتر دوران محکومیت را در بیرون زندان به سر برد و عاقبت در سال 82 بعد از سالها مرخصی طولانی مدت آزاد شد. محسن رفیق دوست تنها به عنوان مطلع در دادگاه شرکت کرد. محسنی اژه‌ای در رسیدگی به پرونده شرکت کشتیرانی ایران مارین سرویس که حاضر نشده بود منویات وزارت اطلاعات را اجرا کند، رأی به محکومیت سعیدی رئیس شرکت و مصادره اموال آن که رقم بسیار بالایی بود داد تا امتیاز مربوطه و درآمد آن به وزارت اطلاعات و باندهای خودشان برسد. شرکت ایران مارین سرویس علاوه بر ترانزیت و سواب نفت نمایندگی بسیاری از شرکت‌های بزرگ کشتیرانی را به عهده گرفته بود و زمانی که این شرکت‌ها می‌خواستند از بنادر ایران بارهای خود را حمل کنند، مارین سرویس امکانات در اختیارشان قرار می‌داد و خدماتی مانند غذا، سوخت و آب می‌داد و روزانه 20,000 دلار از این محل به اصطلاح کمیسیون یا حق العمل دریافت می‌کرد. هوشنگ بوذری، یکی از کارمندان عالی رتبه سابق وزارت نفت، در شکایتی که علیه مهدی هاشمی، اکبر هاشمی رفسنجانی، علی فلاحیان و محسنی اژه‌ای به دادگاه کانادا ارائه داد، به دستگیری و گروگانگیری خود توسط وزارت اطلاعات در سال 72 اشاره کرد. آن موقع اژه‌ای و خانواده هاشمی دست در یک جیب داشتند و هنوز دشمن یکدیگر نشده بودند. بوذری در شکایت خود و در گفتگوها با رسانه ها از بازداشت و شکنجه 7 ماهش در بازداشتگاه توحید گفت و اینکه عاقبت همسرش که در زمان یاد شده ساکن ایتالیا بود با پرداخت 3 میلیون دلار باج موجبات آزادی وی را فراهم کرده است. این مبلغ طی 3 فقره چک در وجه محسنی اژه‌ای به حساب 78 وزارت اطلاعات نزد بانک مرکزی پرداخت شده است. هوشنگ بوذری همچنین اعتراف کرد که محسنی اژه‌ای برای آزاد کردن پاسپورت او خواستار 75 میلیون تومان پول نقد شده بود. وی مبلغ 75 میلیون تومان را طی 11 بار مراجعه به امور مالی دادستانی انقلاب در زیرزمین این ساختمان واقع در خیابان معلم پرداخت کرده و رسید آن را به علی کریمی رئیس دفتر محسنی اژه‌ای می‌دهد. اسناد این پول‌ها تماماً به دادگاه کانادا ارائه شده و در دسترس عموم است. دادگاه برادران افراشته، بردسازان معروف تهرانی، یکی از خیمه شب‌بازی‌های منحصر به فرد دستگاه قضایی بود که توسط محسنی اژه‌ای شریک این دو در سرای دلگوشا اجرا شد. این دو برادر به طور نمایشی توسط اژه‌ای به 20 و 25 سال زندان محکوم شدند، اما به سرعت از زندان آزاد و به بزرگترین سرمایه داران و خلافکاران مالی کشور تبدیل شدند. اژه‌ای در این دادگاه خجسته برادر همسر خامنه‌ای و اکبر خوشکوش، یکی از آدم کشان وزارت اطلاعات و شریک خلافکاری های این دو را از پرونده خارج کرد و نقش وزارت اطلاعات در قاچاق و معاملات غیرقانونی تلفن همراه را پوشاند. با وجود همه این فسادها که یک سرش به محسنی اژه‌ای وصل می شود، به مدعی است. من در قضیه فساد مالی اخیر نیز فرمایشات مقام معظم رهبری را از سال 70 به بعد مرور کردم و بر اساس این تأکیدات اقدامات را انجام دادم. تلاش برای فراری دادن خاوری. یکی دیگر از شعبده بازی های قضایی محسنی اژه‌ای مربوط است به پرونده اختلاس 300 میلیارد تومانی و اعدام مهافرید خسروی و عدم مجازات متهمان اصلی پرونده همچون محمود رضا خاوری، سید محمد جهرومی، سید حمید پور محمدی گلسفیدی و دهان نماینده مجلس و مسئول تراز اول دولتی اطلاعاتی قضایی. محسنی اژه‌ای در مقام دادستان کل کشور قبل از تشکیل پرونده و رسیدگی به اتهامات به منظور جلوگیری از رو شدن اقدامات خلاف خود زمینه فرار محمود رضا خاوری مدیر عامل وقت بانک ملی را فراهم کرد تا پرونده را از مسیر اصلی خارج کند. در آخرین روزهای شهریور ماه 90 دادستان اهواز که مسئولیت رسیدگی به پرونده شرکت امیر منصور آریا و مهافرید امیر خسروی را بر عهده داشت، خاوری را به عنوان متهم پرونده احضار و دستور بازداشت او را صادر می کند. در این پرونده جواد الله قدمی، شوهر خواهر و کارگزار محسنی اژه‌ای، وکالت خاوری را بر عهده داشت. با تشکیل دولت احمدی نژاد، خاوری که به خاطر داشتن تابعیت کانادا بر اساس قوانین نمی توانست مدیر عامل بانک ملی شود و صلاحیت او با مشکل مواجه شده بود، برای حل آن به محسنی اژه‌ای در وزارت اطلاعات رجوع می کند و از طریق او با جواد الله قدمی آشنا می شود. خاوری که به اهواز احضار شده بود، شب قبل از سفر به منزل محسنی اژه‌ای می رود. محسنی اژه‌ای به خاطر روابط گسترده مالی که از طریق جواد الله قدمی با خاوری داشت، به وی اصرار می کند که کشور را ترک کند. خاوری به خاطر اداره یکی از مهمترین بانک‌های کشور، ثروتمندان زیادی را می شناخت که به دلایل مختلف دچار مشکلات حقوقی می شدند. او این افراد را به الله قدمی معرفی می کرد و با کارچاق کنی وی، محسنی اژه‌ای در محاکم سفارش پرونده هایشان را می کرد. در صورت زندانی شدن خاوری ممکن بود این پرونده ها لو برود. یک نگاه کلی به لیست موکلین الله قدمی همه چیز را فاش می کرد. از طرف دیگر مهدی پسر سید محمد جهرومی، رئیس بانک صادرات که متهم دیگر پرونده بود، با الله قدمی کارچاق کنی می کردند و خود جهرومی نیز روابط نزدیکی با محسنی اژه‌ای و آیت الله جنتی داشت. علاوه بر اینها وی نسبت خانوادگی با ناطق نوری هم دارد. دستگیری و ادامه بازداشت هر یک از این افراد پای محسنی اژه‌ای را به میان می کشید. فرار خاوری به مدد جهرومی و پسرش آمده و نگاه ها را از آنها نیز پرت می کرد. از طرف دیگر اژه‌ای که توسط احمدی نژاد به شکل تحقیرآمیزی از وزارت اطلاعات برکنار شده بود، فکر می کرد فرار خاوری ضربه به دولت احمدی نژاد خواهد بود. اژه‌ای و الله قدمی صحنه بازپرسی اهواز را چنان طراحی کرده بودند که هر کس جای خاوری بود متواری می شد. قاضی محمدیانفر چند ساعت او را در راه رو منتظر نگه داشت و وقتی به عنوان متهم از او تحقیق به عمل آورد، همه می دانستند به طور حتم بازداشت خواهد شد. به ویژه که اداره اطلاعات در اهواز هم تقاضای بازداشت او را کرده بود. قاضی در پایان بازپرسی حکم بازداشت و ممنوع خروجی خاوری را نوشت. در همان جلسه الله قدمی که وکیل مدافع خاوری بود از وی که به شدت ترسیده بود و رنگ به رخسار نداشت تقاضای 1,000,000 یورو می کند تا از طریق محسنی اژه‌ای برای رهایی او اقدام شود. پس از آنکه خاوری پور را از طریق یکی از دوستانش به نام رمضان علی تهیه می کند، الله قدمی به موبایل اژه‌ای زنگ زده و او به قاضی دستور لغو حکم را می دهد. قاضی ضمن پاره کردن حکم قبلی به دستور محسنی اژه‌ای به خاوری تأکید می کند که دفعه دیگر بازداشتت می کنم. و به این ترتیب پیام اژه‌ای را به او می رساند و خاوری برخلاف میلش مجبور به ترک کشور می شود. محسنی اژه‌ای در طول سالهای گذشته بارها موضوع پیگیری و تلاش برای استرداد خاوری و عدم همکاری دولت کانادا را مطرح کرده است. در حالی که دروغی بیش نیست، هیچ کس به اندازه وی نگران بازگشت خاوری نیست. محسنی اژه‌ای پس از فراری دادن خاوری کیفرخواست را به گونه‌ای که میپسندد تهیه می‌کند و اداره دادگاه را نیز به ناصر سراج معاون امنیتی خود می سپارد تا بقیه سناریو را او اجرا کند. در حالی که طبق حکم دادگاه 4 نفر به طور نمایشی به اعدام محکوم شده بودند، تنها مهافرید امیر خسروی پس از نوشتن نامه به خامنه ای و افشای پشت پرده پرونده و مسئولان درگیر در آن به دستور محسنی اژه‌ای بدون طی کردن آیین دادرسی رژیم به جوخه اعدام سپرده شد تا صدای آخرین شاهد نیز در گلو خفه شود. این در حالی بود که به ادعای محسنی اژه‌ای وی تمامی بدهی‌ها و جزای نقدیش را نیز پرداخته بود. آقای مهافرید امیر خسروی در پرونده گذشته تمام اموالش مصادره نشد، چرا که محکومیت‌های مالی ایجاد شد که ایشان رد مال و جزای نقدی آن را پرداختند. 7 سال پس از فراری دادن خاوری، دادگاه عدل اسلامی در اقدامی نمایشی به فکر شناسایی و توقیف اموال وی برآمد و موسی غضنفرآبادی رئیس دادگاه انقلاب گفت دستور شناسایی و توقیف اموال وی در داخل داده شده است. غضنفرآبادی با بیان اینکه مدت واخواهی به پایان رسیده است یادآور شد محکومیت خاوری جریمه نقدی و برگشت اموال است که دستور همه آنها داده شده است. منصور نظری که در محافل حزب الله به عنوان شاعر مدافع حرم معروف است در حضور محسنی اژه‌ای به فساد عجیب و غریب موجود در قوه قضاییه اشاره کرد. محسنی اژه‌ای که در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته بود فردای آن روز دستور تعلیق خدمت 2 نفر از ماموران حراست دانشگاه را داد که چرا اجازه داده بودند وی به جلسه راه یابد. منصور نظری پیشتر به خاطر افشای باند فساد قوه قضاییه و تلاش برای پیگیری آن به زندان و شلاق محکوم شده بود.